کتاب محاربه بزرگ فصل دهم پیشرفت اصلاحات در آلمان ناپدید شدن مرموز لوتر حیرت مردم را در سراسر آلمان برانگیخت. پرسجو در مورد او همه جا شنیده می شد. وحشیانه ترین شایعات منتشر شد و بسیاری معتقد بودند که او به قتل رسیده است. نه تنها دوستان مؤمن او بلکه هزاران نفری که آشکارا موضع خود را با اصلاحات نگرفته بودند ناله بزرگی برپا کردند. بسیاری سوگند جدی برای انتقام مرگ او یاد کردند. رهبران رومی با وحشت دیدند که چه احساسی علیه آنها ایجاد شده است. اگرچه در ابتدا از مرگ احتمالی لوتر خوشحال بودند، اما به زودی خواستند از خشم مردم پنهان شوند. دشمنان او در زمان برکناری او از متحورانه ترین اعمال او آنقدر ناراحت نشده بودند. کسانی که در خشم به دنبال نابودی اصلاح طلب جسور بودند، اکنون که او به اسیری درمانده تبدیل شده بود، پر از ترس بودند. یکی گفت، تنها راه باقی مانده برای نجات، روشن کردن مشعلها و شکار لوتر در سراسر جهان است تا او را به ملت برگردانیم که او را می خواند. فرمان امپراتور به نظر می رسید که از ناتوانی او بود. نمایندگان پاپ پر از خشم شدند، زیرا دیدند که این موضوع بسیار کمتر از سرنوشت لوتر مورد توجه قرار گرفته است. این خبر که او در امان است، گرچه زندانی است، ترس مردم را آرام کرد. در حالی که همچنان شور و شوق آنها را به نفع او برانگیخت. نوشته های او با اشتیاق بیشتر از همیشه خوانده می شد. تعداد فزاینده‌ای به آرمان مرد قهرمانی پیوستند که با چنین شانس‌های وحشتناکی از کلام خدا دفاع کرده بود. اصلاحات دائما در حال افزایش بود. بذری که لوتر کاشته بود در همه جا رویید. غیبت او کاری را انجام داد که حضور او در انجام آن ناکام بود. اکنون که رهبری بزرگشان برکنار شد، دیگر کارگران مسئولیت جدید را احساس کردند. آنها با ایمان و جدیت جدید فشار آوردند تا تمام توان خود را به کار برده تا کاری که به این نجیب آغاز شده بود مانع نشود. اما شیطان بیکار نبود. او اکنون همان کاری را انجام داد که در جنبش اصلاحی دیگری تلاش کرده است. فریب دادن و نابودی مردم با دست زدن به تقلب به جای کار واقعی. همان طوری که مسیحیان دروغین در قرن اول کلیسای مسیحی وجود داشتند، در قرن 16 هم نیز پیغمبران دروغین ظهور کردند. چند مرد که عمیقا تحت تأثیر هیجان در دنیای دینی قرار گرفته بودند، تصور می‌کردند که آیات خاصی از بهشت دریافت کرده اند و ادعا می‌کنند که از نظر الهی مأمور شده اند تا اصلاحات را که به گفته آنها شروع شده بود به پایان برسانند. لوتر در حقیقت آنها همان کاری را که او انجام داده بود خونسا می‌کردند. آنها این اصل بزرگ را که اساس اصلاحات بود رد کردند. و به جای آن رهنمای اشتباه استاندارد متغیر و نامطمئن احساسات و برداشت‌های خود را جایگزین کردند. با این عمل کنار گذاشتن آشکارساز بزرگ خطا و باطل، راه برای شیطان باز شد تا ذهن‌ها را به بهترین نحو که خودش می‌پسندد کنترل کند. یکی از این پیغمبران ادعا کرد که فرشته جبرئیل به او دستور داده است. دانش آموزی که با او متحد شد، تحصیلات خود را رها کرد و اعلام کرد که خود خدا به او حکمت داده است تا کلام خدا را بیان کند. دیگرانی که طبیعتاً متمایل به تعصب بودند با آنها متحد شدند. اقدامات این علاقمندان هیجان کمی ایجاد کرد. موعظه لوتر مردم را در همه جا برانگیخته بود تا ضرورت اصلاح را احساس کنند و اکنون برخی از افراد واقعاً صادق با ادعاهای پیغمبران جدید گمراه شدند. رهبران جنبش به ویتنبرگ رفتند و ادعاهایشان را بالای ملنشتون و همکارانش قبولاندند. گفتند ما از جانب خدا فرستاده شده ایم تا مردم را آموزش دهیم. اصلاح طلبان متحیر بودند. این عنصری بود که قبلا هرگز با آن مواجه نشده بودند و نمی دانستند چی مسیر را باید دنبال کنند. ملنشتون گفت در این مردان واقعا ارواح خارق العاده‌ای وجود دارد. اما چی ارواح؟ از یک سو از خاموش کردن روح خدا و از سوی دیگر از گمراه شدن توسط روح شیطان برحذر باشیم. ثمره آموزش جدید به زودی آشکار شد. مردم سوق داده شدند که کتاب مقدس را نادیده بگیرند یا آن را به کلی کنار بگذارند. مدارس دچار سردرگمی شدند. دانشجویان با چشم پوشی از هر گونه محدودیت تحصیل خود را رها کرده و از دانشگاه کنار گیری کردند. مردانی که خود را شایسته احیا و کنترل کار اصلاحات می دانستند، تنها در رساندن آن به مرز نابودی موفق بودند. رومانیست ها اکنون اعتماد به نفس خود را به دست آوردند. و با خوشحالی فریاد زدن یک مبارزه آخر و همه از آن ما خواهد بود. لوتر در واتربورگ با شنیدن آن چه رخ داده بود با نگرانی عمیق گفت: همیشه انتظار داشتم که شیطان این تا اون را برای ما بفرستد. او به شخصیت واقعی آن پیغمبران دروغین پی برد و خطری را دید که عامل حقیقت را تهدید می کرد. مخالفت پاپ و امپراتور به اندازه‌ای که اکنون تجربه می کرد برای او گیجی و ناراحتی ایجاد نکرده بود. از میان دوستان کسانی که ادعای اصلاحات می کردند بدترین دشمنان برخواسته بودند. همان حقایقی که او برای آن چنان شادی و تسلی برمغان آورده بود برای برانگیختن نزاع و ایجاد سردرگمی در کلیسا به کار گرفته شد. در کار اصلاحات لوتر توسط روح خدا ترغیب شده بود و از خود فراتر رفته بود. او قصد نداشت که مانند خودش چنین مواضعی اتخاذ کند یا تغییرات اساسی ایجاد کند. او فقط ابزار در دست قدرت بی‌نهایت بود. با این حال او اغلب از نتیجه کار خود می‌لرزید. او یک بار گفته بود: اگر می‌دانستم که آموزه من به یک مرد مجرد هرچند پست و مبهم آسیب می‌رساند که نمی‌تواند، زیرا خود انجیل است، ترجمه دهم دوبار بمیرم تا آن را پس نگیرم. و اکنون خود ویتنبرگ، همان مرکز اصلاحات، به سرعت تحت قدرت تعصب و بی‌قانونی قرار می‌گرفت. این وضعیت وحشتناک ناشی از تعالیم لوتر نبوده است، اما در سرتاسر آلمان دشمنانش آن را به او تحمیل کردند. گاهی با تلخی روح می‌پرسید: پس آیا می‌تواند پایان این کار بزرگ اصلاحات باشد؟ باز چون در دعا با خدا غرق شد، آرامش در دلش جاری شد. او گفت: این کار مال من نیست، بلکه مال تو است. تو متحمل خرافات یا تعصب نخواهی شد، اما فکر ماندن بیشتر از درگیری در چنین بحران غیر قابل پشتیبانی شد. او تصمیم گرفت به ویتنبرگ بازگردد. بدون متلی راهی سفر پرخطر شد. او تحت تحریم امپراتوری قرار داشت. دشمنان آزاد بودند که جان او را بگیرند. دوستان از کمک یا پناه دادن به او منع شدند. دولت شاهنشاهی شدیدترین اقدامات را علیه هواداران او اتخاذ می کرد. اما او دید که کار انجیل به خطر افتاده است و به نام خداوند بی‌باکانه به جنگ برای حقیقت رفت. لوتر در نامه‌ای به انتخاب کننده پس از بیان هدفش از ترک واتربورگ گفت: عالی جناب بداند که من تحت حفاظت بسیار بالاتر از شاهزادگان و انتخاب کنندگان به ویتنبرگ می روم. من فکر نمی کنم از حمایت اعلی حضرت درخواست کنم و به دور از اینکه خواستار حمایت شما باشم، ترجمه دهم خودم از شما محافظت کنم. اگر می دانستم که اعلی حضرت می تواند از من محافظت کنند، اصلا به ویتنبرگ نمی روم. هیچ شمشیری وجود ندارد که بتواند این علت را بیشتر کند. تنها خدا باید همه کارها را بدون کمک یا همفکری انسان انجام دهد. کسی که بیشترین ایمان را دارد، کسی است که بیشترین توانایی را دارد که محافظت کند. در نامه دومی که در راه ویتنبرگ نوشته شد، لوتر می افزاید: من حاضرم ناراحتی اعلی حضرت و خشم تمام جهان را متحمل شوم. آیا ویتنبرگی ها گوسفندان من نیستند؟ آیا خداوند آنها را به من نسپرد و اگر لازم باشد نباید به خاطر آنها خود را در معرض مرگ قرار دهم؟ علاوه بر این می ترسم شاهد شیوعی وحشتناک در آلمان باشم که توسط آن خداوند ملت ما را مجازات کند. با احتیاط و تواضع بسیار اما با تصمیم و قاطعیت وارد کار شد. او گفت: قبلا ما باید آنچرا که با خشونت به وجود آمده است از بین ببریم و نابود کنیم. من در برابر خرافات و کافرها از زور استفاده نمی کنم. هیچ کس نباید محدود شود. آزادی جوهر ایمان است. به زودی از ویتنبرگ شنیده شد که لوتر بازگشته و قرار است موعظه کند. مردم از هر طرف هجوم آوردند و کلیسا پر شده بود. بر منبر بالا رفت. با درایت و نرمی فراوان به امر و نصیحت و سرزنش پرداخت. وی با اشاره به روند برخی که در حزب توده به اقدامات خشونت آمیز متوسل شده بودند گفت: توده مردم چیزی بدی است. خدا با آن مخالف است. باید لغو شود و من دوست دارم که در سراسر جهان با شام انجیل جایگزین شود. اما نگذارید کسی به زور از آن کنده شود. ما باید موضوع را به دست خداوند بسپاریم. حرف او باید عمل کند، نه ما. و چرا این طور خواهید پرسید؟ زیرا من قلب مردان را در دست نمی گیرم، همان طوری که سفالگر گل را نگه می دارد. ما حق حرف زدن نداریم. ما حق نداریم عمل کنیم. بیایید موعظه کنیم. بقیه مال خداست. اگر از زور، ظلم، تشریفات، تجاوزات، احکام انسانی و ریاکاری کار می گرفتم، چه چیزهایی به دست می آوردم؟ اما نه، صداقت قلب وجود داشت، نه ایمان و نه صدقه. جایی که این سه میخواهند، همه میخواهند و من برای چنین نتیجه ساقه گلابی نمیدهم. خدا تنها با کلامش بیشتر از من و شما و همه دنیا به نیروی متحدمان عمل میکند. خدا بر دل چنگ میزند و وقت دل گرفته شود، همه چیز به دست میآید. من موعظه خواهم کرد، بحث خواهم کرد و خواهم نوشت، اما هیچ کدام را محدود نمی کنم، زیرا ایمان یک عمل اختیاری است. ببین من در برابر پاپ چی کار کردم و در مقابل پاپیست ها استادم، اما بدون خشونت و هیاهو. من کلام خدا را مطرح کردم، موعظه کردم و نوشتم. این تمام کاری بود که کردم. با این حال من هیچ کاری نکردم، کلمه به تنهایی همه چیز را انجام داد. اگر می خواستم به زور متوسل شوم، شاید تمام آلمان غرق در خون می شد. اما نتیجه چی می شد؟ ویرانی و تباهی، هم برای جسم و هم برای روح. بنابراین ساکت ماندم و کلام خدا را به حال خود رها کردم تا به تنهایی در جهان بچرخد. لوتر برای یک هفته هر روز به موعظه برای جمعیت مشتاق ادامه داد. کلام خدا تلسم متعصبانه را شکست. قدرت انجیل مردم گمراه را برای حقیقت بازگرداند. لوتر هیچ تمایلی بر رویارویی با متعصبانی که مسیرشان مولد شرارت بزرگی بود نداشت. او آنها را مردان با قضاوت نادرست و احساسات بی‌نظم می‌دانست که در عین اینکه ادعا می‌کردند از بهشت نوری خاص دارند، کوچکترین تناقصی یا حتی مهربانانه‌ترین ملامت و نصیحت را تحمل نمی‌کردند. آنها با تسلیم مقام عالی به خود همه را بدون هیچ سوال ملزم کردند که ادعاهایشان را بپذیرند، اما چون خواستار مصاحبه با او شدند رضایت داد و با چنان موفقیت ادعاهای آنها را افشا کرد که شیادان بلافاصله از ویتنبرگ خارج شدند. تعصب برای مدتی بررسی شد، اما چندین سال بعد با خشونت بیشتر و نتایج وحشتناکتر شروع شد. لوتر در مورد رهبران این جنبش گفت: کتاب مقدس برای آنها فقط یک نامه مرده بود و همه شروع کردند به فریاد زدن روح روح، اما مطمئناً من از آنجا پیروی نمی کنم که روح آنها را آن را هدایت کند. خداوند با رحمتش مرا از کلیسایی که در آن جز قدسین نیست حفظ کند. من مایلم با افراد فروتن، ضعیف، مریض که گناهان خود را می دانند و احساس می کنند و پیوسته ناله و زاری می کنند و از صمیم قلب به سوی خدا فریاد می زنند تا تسلی و حمایت او را به دست آورند زندگی کنم. توماس منظر، فعالترین متصبان، مردی با توانه قابل توجهی بود که با کارگردانی درست قادر به انجام کارهای خوب بود. اما او اصول اولیه دین واقعی را نیاموخته بود. او میل به اصلاح جهان داشت و فراموش کرد، همانطوری که همه مشتاقان انجام می دهند، که اصلاح باید از خودش آغاز شود. او برای به دست آوردن موقعیت و نفوس جا طلب بود و حاضر نبود حتی پس از لوتر دوم شود. او اعلام کرد که اصلاح طلبان با جایگزین کردن مرجعیت کتاب مقدس به جای پاپ فقط شکل متفاوتی از نظام پاپی را ایجاد می کنند. او ادعا کرد که خود او از نظر الهی مأمور شده بود تا اصلاحات واقعی را معرفی کند. منظر گفت: کسی که این روحیه را دارد، ایمان واقعی را دارد، اگرچه هرگز نباید کتاب مقدس را در زندگی خود ببیند. معلمان متعصب خود را تسلیم کردند تا تحت تاثیر قرار گیرند و هر فکر و انگیزه ای را صدای خدا می دانستند. در نتیجه آنها به افراط و تفرید رفتند. برخی حتی انجیل های خود را سوزاندند و فریاد زدند: حرف می کشد اما روح زندگی می بخشد. آموزه های منظر میل مردم را به چیزهای شگفت‌انگیز جلب می کرد، در حالی که با قرار دادن عملا ایده ها و نظرات انسانی بالاتر از کلام خدا غرور آنها را خوشنود می کرد. آموزه های او توسط هزاران نفر پذیرفته شد. او به زودی تمام نظم در عبادت عمومی را محکوم کرد و اعلام کرد که اطاعت از شهزادگان تلاش برای خدمت به خدا و بلیال است. اذهان مردمی که از قبل شروع به کنار زدن یوغ پاپ کرده بود، تحت محدودیت های اقتدار مدنی نیز بیتاب می شدند. آموزه های انقلابی منظر با ادعای مجوز الهی آنها را بر آن داشت تا از هر گونه کنترل جدا شوند و به تعصبات و هوس‌هایشان غلبه کنند. وحشتناک‌ترین صحنه های فتنه و نزاع را در پی داشت و مزارع آلمان غرق خون شد. عذاب روحی که لوتر مدت‌ها قبل در آرفور تجربه کرده بود، اکنون با دیدن نتایج تعصب بر اصلاحات با قدرت مضاعف بر او فشار آورده است. شاهزادگان پاپیست اعلام کردند و بسیاری آماده بودند که این بیانیه را اعتبار کنند که شورش ثمره مشروع آموزه‌های لوتر بود، اگرچه این اتهام بدون کوچکترین اساس بود، اما نمی توانست مصلح را دچار ناراحتی بزرگی نکند. به نظر می رسید که او بیش از آنچه که می توانست تحمل کند، با پسترین تعصبات، آرمان حقیقت را رسوا کرد. از سوی دیگر رهبران شورش از لوتر متنفر بودند، زیرا او نه تنها با عقاید آنها مخالفت کرده بود و ادعاهای آنها را مبنی بر الهام الهی انکار کرده بود، بلکه آنها را شورشگر علیه مقامات مدنی اعلام کرده بود. آنها در تلافی او را به عنوان یک مدعی پایه محکوم کردند. به نظر می رسید که او دشمنی شاهزادگان و مردم را بر سر خود آورده است. رومانست ها به وجد آمدند و انتظار داشتند که شاهد سقوط سریع اصلاحات باشند و آنها لوتر را سرزنش کردند، حتی به خاطر اشتباهاتی که او با جدیت تمام در تلاش برای اصلاح آنها بود. حزب متعصب با ادعای دروغینی که با او بی‌عدالتی بزرگ شده است، موفق شد همدردی قشری بزرگی از مردم را به دست آورد و همان طوری که اغلب در مورد کسانی که طرف باطل می‌گیرند، با عنوان شهید شناخته شدند. بنابر این کسانی که تمام انرژی خود را در مخالفت با اصلاحات به کار می‌بردند، با عنوان قربانیان ظلم و ستم مورد ستایش قرار گرفتند. این کار شیطان بود که توسط همان روح شورشی که برای اولین بار در بهشت تجلی یافت برانگیخته شد. شیطان پیوسته در صدد فریب انسان‌ها است و آنها را به سمت سوق می‌دهد که گناه را عدالت و عدالت را گناه بنامند. چقدر کارش موفق بوده است، چقدر بندگان وفادار خدا سرزنش می شود، زیرا آنها بی‌باکانه در دفاع از حقیقت خواهند ایستاد. مردانی که جز ماموران شیطان هستند، مورد ستایش و تملق قرار می گیرند و حتی به آنها به چشم شهید نگریسته می شود. در حالی که کسانی که باید به خاطر وفاداری به خدا مورد احترام و حمایت قرار گیرند، تنها و در بدگمانی و بی‌اعتمادی رها می شوند. تقدس تقلبی، تقدیس ساختگی هنوز کار فریبکاری خود را انجام می دهد. تحت اشکال مختلف همان روحیه ای را نشان می دهد که در زمان لوتر وجود داشت. ذهنها را از کتاب مقدس منحرف می کند و انسانها را به پیروی از احساسات و برداشتهای نفس به جای اطاعت از قانون خدا هدایت می کند. این یکی از موفق‌ترین ابزارهای شیطان برای سرزنش پاکی و حقیقت است. لوتر بدون ترس از انجیل در برابر حملاتی که از هر طرف وارد می شد دفاع کرد. کلام خدا خود را به عنوان سلاح قدرتمند در هر درگیری نشان داد. او با این کلمه با اقتدار غصب شده پاپ و فلسفه خردگرایانه دانش آموزان جنگید. در حالی که در برابر تعصبی که می خواست با اصلاح طلبی متحد شود محکم ایستاد. هر یکی از این عناصر متضاد به شیوه خود کتاب مقدس را کنار گذاشته و حکمت انسانی را به عنوان منبع حقیقت و معرفت دینی تعالی می بخشد. عقل گرایی عقل را بوت می کند و این را ملاک دین قرار می دهد. رومسم که برای پاپ مقتدر خود مدعی الهامی است که در خط ناگسستنی از رسولان نازل شده و در تمام زمانها تغییر ناپذیر است، فرصت فراوان را به هر گونه اسراف و فساد می دهد تا در قداست هیئت رسولی پنهان شود. الهامی که منظر و یارانش ادعا می کردن از هیچ منبعی بالاتر از هوس‌ها و تخیل سرچشمه نمی گرفت و تأثیر آن بر همه قدرت‌ها هم از تأثیر قدرت‌های انسانی یا الهی وجود داشت. مسیحیت واقعی کلام خدا را به عنوان گنجینه بزرگ حقیقت الهام گرفته و آزمون همه الهامات دریافت می کند. لوتر پس از بازگشت از واتربورگ ترجمه عهد جدید را تکمیل کرد و انجیل به زودی به مردم آلمان به زبان خودشان داده شد. همه کسانی که حقیقت را دوست داشتند، این ترجمه را با شادی فراوان پذیرفتند. اما آنهایی که سنت‌های بشری و احکام مردم را برگزیدند با تحقیر رد شد. کاهنان از این تصور که مردم عادی اکنون می تواند با آنها در مورد احکام کلام خدا گفتگو کند و از این طریق جهل خودشان آشکار خواهد شد، نگران شدند. سلاح‌های استدلال جسمانی آنها در برابر شمشیر روح ناتوان بود. روم تمام اختیارات خود را برای جلوگیری از انتشار کتاب مقدس فراخواند، اما احکام، تحقیرها و شکنجه‌ها بیهوده بود. هرچه بیشتر کتاب مقدس را محکوم و ممنوع می‌کرد، نگرانی مردم از دانستن آنچه واقعاً در آن تعلیم می‌دهد بیشتر می‌شد. همه کسانی که می‌توانستند بخوانند، مشتاق بودند که کلام خدا را برای خود مطالعه کنند. آنها آن را با خود حمل می کردند و می خواندند و بازخوانی می کردند. تا زمانی که بخش های زیادی را به خاطر بسپارند نمی توانستند راضی شوند. لوتر با دیدن لطفی که عهد جدید دریافت کرد فوراً ترجمه عهد قدیم را آغاز کرد و آن را به همان سرعتی که کامل شد به صورت چند قسمتی منتشر کرد. نوشته های لوتر در شهر و دهکده به طور یکسان مورد استقبال قرار گرفت. آنچه لوتر و دوستانش سروده بودند، دیگران منتشر کردند. راهبان که از غیر قانونی بودن واجبات رهبانی متقاعد شده بودند، می‌خواستند یک عمر طولانی تنبلی را با کسی که تلاش می‌کند عوض کنند. اما بیش از آن نادان بودند که کلام خدا را اعلام کنند. در استانها سفر کردند، از دهکده‌ها و کلبه‌ها دیدن کردند و در آنجا کتاب‌های خود را فروختند. لوتر و دوستانش در آلمان به زودی با این کتاب نویسان جسور هجوم آورد. این نوشته ها توسط ثروتمندان و فقیران، دانشمندان و نادانان با علاقه عمیق مورد مطالعه قرار گرفت. شبها معلمان مدارس روستا آنها را با صدای بلند برای گروه های کوچکی که در کنار آتش جمع شده بودند می خواندند. با هر تلاش برخی مردم به حقیقت پی می بردند و با خوشحالی کلمه را دریافت می کردند. به نوبه خود به دیگران مژده می دادند. کلمات الهام تایید شد که می گفت دخل کلام تو نور می دهد. به افراد ساده فهم می دهد. مطالعه کتاب مقدس تغییر بزرگی در ذهن و قلب مردم ایجاد کرد. حکومت پاپ یوغ آهنینی را بر سر رعایای خود قرار داده بود که آنها را در جهل و خواری نگه می داشت. رعایت خرافاتی که از اشکال به دقت حفظ شده بود اما در تمام خدمت آنها قلب و عقل سهم کمی داشت. موعظه لوتر که حقایق آشکار کلام خدا را بیان می کرد و سپس خود کلمه که در دست مردم عادی قرار گرفت، نیروهای خفته آنها را برانگیخت و نه تنها ماهیت معنوی را تصفیه و شرافت بخشید، بلکه نیروی تازه‌ای نیز به آنها بخشیده بود. افراد از همه رده‌ها باید با کتاب مقدس در دستانشان دیده می‌شدند که از آموزه‌های اصلاحات دفاع می‌کردند. پاپیست‌هایی که مطالعه کتاب مقدس را به کشیشان و راهبان واگذار کرده بودند، اکنون از آنها می‌خواهند که پیش بیایند و آموزه‌های جدید را رد کنند. اما کاهنان و رهبان که به طور یکسان از کتاب مقدس و قدرت خدا بی‌خبر بودند، از کسانی که آنها را ناآگاه و بدعت خوانده بودند کاملاً شکست خوردند. یکی از نویسندگان کاتولیک گفت: متأسفانه لوتر پیروان خود را متقاعد کرده بود که به هیچ پیشگویی دیگری غیر از کتاب مقدس ایمان نداشته باشند. انبوه جمع می شدن تا حقیقتی را بشنوند که افراد کمسواد از آن حمایت می کردن و حتی آنها با متکلمان فریخته و سخنور صحبت می کردن. جهل شرم آور این بزرگان با توجه به آموزه های ساده ای کلام خدا آشکار شد. کارگران، سربازان، زنان و حتی کودکان بهتر از کشیشان و پزشکان دانش آموز با آموزه های کتاب مقدس آشنا بودند. تضاد بین شاگردان انجیل و طرفداران خرافات عامیانه در میان دانشمندان کمتر از مردم عادی آشکار نبود. در مقابل قهرمانان قدیمی، سلسله مراتب که از مطالعه زبانها و پرورش ادبیات غافل شده بودند، جوانان سخاوتمند، وقف مطالعه، تحقیق در کتاب مقدس و آشنایی با شهکارهای دوران باستان بودند. این مردان جوان با داشتن ذهن فعال، روح بلند و قلب بی‌باک به زودی به چنان دانشی دست یافتند که برای مدت طولانی هیچ کس نمی‌توانست با آنها رقابت کند. بر این اساس، هنگامی که این مدافعان جوان اصلاحات در هر مجلسی با پزشکان رومی ملاقات کردند، با چنین آسودگی و اطمینان به آنها حمله کردند که این مردان نادان تردید کردند، خجالت کشیدند و در چشم همگان به خواری افتادند. از آنجایی که روحانیون رومی می دیدن که جماعتشان رو به کاهش است، از کمک قاضی ها استفاده می کردن و با هر وسیله‌ای که در اختیار داشتن تلاش می کردن تا شنوندگان خود را بازگردانند. اما مردم در آموزه های جدید چیزی را یافته بودن که نیازهای روحشان را تأمین می کرد و از کسانی که مدتها با پسته های بی ارزش آیین های خرافی و سنت های بشری تغذیه می کردند رویگردان شدند. هنگامی که آزار و اذیت معلمان حقیقت برانگیخته شد، آنها به سخنان مسیح توجه کردند که می گفت وقتی در این شهر شما را آزار می دهند، به شهر دیگری فرار کنید. نور به همه جا نفوذ کرد. فراریان جایی می دیدند که در مهمان نواز برایشان باز می شد و در آنجا ساکن می شدند. گاهی در کلیسا یا اگر از آن امتیاز محروم می شدند، در خانه های شخصی یا در هوای آزاد به موعظه انجیل می پرداختند. هر جا که به سخنان آنها گوش داده می شد، معبد مقدس بود. حقیقتی که با چنین انرژی و اطمینان اعلام شد، با قدرت مقاومت ناپذیر گسترش یافت. بیهوده از مقامات کلیسایی و مدنی برای در هم شکستن بدعت استفاده شد. بیهوده به زندان و شکنجه و آتش و شمشیر متوسل شدند. هزاران مؤمن با خون خود بر ایمان خود مهر زدند. اما کار اصلاحات ادامه یافت. آزار و شکنجه فقط در راستای گسترش حقیقت بود و تصوبه که شیطان می کشید با آن متحد شود منجر به آشکارتر شدن تضاد بین کار شیطان و کار خدا شد.